صدای انجیل تقدیم می‌کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه‌های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می‌شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
بقیه وفادار، برنامه از رادیو صدای انجیل. در قرن‌های گذشته دولت‌ها و حتی ملل زیادی رسماً خود را کاملاً مسیحی نامیده‌اند، اما این امر دلیل بر این نیست که عده مسیحیان حقیقی در هیچ دوره‌ای بیش از عده مسیحیان در این زمان بوده باشند. خداوند همیشه با جهان مخلوق خود سر کار دارد و در آن فعالیت می کند. منتها چون خدا بشر را آزاد و فاعل مختار خلق کرده است، مقاصد خود را فقط به وسیله آنانی که به صدای او جواب لبیک می دهند به انجام می رساند. در هر دوره ای از تاریخ عده‌ای بودند که دعوت خدا را پذیرفته، اراده خود و امور دیگر را رها کرده و مطیع اراده خدا گشته، خود را زیر حکومت خداوند قرار دادند. این مجموعه شرح حال این گونه اشخاص است که در کتاب مقدس آنها را بقیه نامیدند و مقصود باقی مانده از قومی است که نسبت به خدا و احکام او در تمامی دورانها و در هر شرایطی وفادار ماندند. این مجموعه برگرفته از کتابی تحت عنوان بقیه وفادار، نوشته اسقف حسن دهقانی تفتی است. در این ساعت با برادر عزیزمان پارسا همراه خواهیم بود و کلام خداوند را از زبان ایشان خواهیم شنید و دعای ما این است که آنچه گفته می شود مد نظر خداوند باشد.
با درود فراوان در نام منجی ما عیسی مسیح بر شما هموطنان عزیز و شما شنوندگان همیشگی رادیو صدای انجیل، خداوند فرصت دیگر رو مهیا کرد تا بتونیم در خدمت شما باشیم و به اتفاق هم از کلام خدا بشنویم و برکت بگیریم.
ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، پادشاهی تو بیاید، اراده تو چنان که در آسمان انجام می شود بر زمین نیز به انجام رسد. نان روزانه ما را امروز به ما عطا فرما و قرضهای ما را ببخش چنان که ما نیز قرضداران خود را می بخشیم و ما را در آزمایش میاور، بلکه از آن شرور رهایی مانده، زیرا پادشاهی و قدرت و جلال تا ابد از آن توست. آمین.
از شما شنوندگان عزیز دعوت می‌کنیم با این برنامه با ما همراه باشید.
همونطور که در برنامه گذشته متوجه شدید، موضوع کلی این مجموعه صحبت کردن و مورد بررسی قرار دادن اون اقلیتی هست که نقشه های خداوند رو به انجام می رسونند. در برنامه گذشته به ابتدای داستان ابراهیم رسیدیم. کلام خدا در پیدایش فصل 12 آیات 1-3 اینگونه می فرماید: و خداوند به ابرام گفت: از ولایت خود و از مولود خیش و از خانه پدر خود به سوی زمینی که به تو نشان دهم بیرون شو و از تو امتی عظیم پیدا کنم و تو را برکت دهم و نام تو را بزرگ سازم و تو برکت خواهی بود و برکت دهم به آنانی که تو را مبارک خوانند و لعنت کنم به آن که تو را ملعون خواند و از تو جمیع قبایل جهان برکت خواهند یافت. عزیزان، شاید تفسیری که از آیات بالا در رساله به عبرانیان در فصل 11 آیات 8-10 یافت میشه برای ما قطعاً به منزله کمک هست. کلام خدا در عبرانیان فصل 11 آیات 8-10 اینگونه میفرماید: به ایمان ابراهیم چون خوانده شد اطاعت نمود و بیرون رفت به سمت آن مکانی که میبایست به میراث یابد. پس بیرون آمده و نمیدانست به کجا میرود و به ایمان در زمین وعده مثل زمین بیگانه قربت پذیرفت و در خیمه ها با اسحاق و یعقوب که در میراث همین وعده شریک بودند مسکن نمود. از آن رو که مترقب شهر با بنیاد بود که معمار و سازنده آن خداست. آمین. شنوندگان عزیز، موضوع مهم ایمان ابراهیم هست. این ایمان برای ما نمونه است. اگر پاسخ ندای الهی رو عملاً نداده و حاضر نشده بود که سرزمین آبا و اجدادی و قوم و خیش خودش رو و همینطور خانه خودش رو ترک بکنه، اونجا بود که قطعاً به وعده‌ای که به او داده شده بود نمی رسید. در این روزها که تأمین آتیه اینقدر حائز اهمیت هست، زندگی به روش ابراهیم کردن چقدر دشواره. ولی تجربه کسانی که به این ایمان زندگی کردن نشون میده که تنها راه مطمئن تأمین آتیه همین راه است. وضع دنیای امروز به طور طعنه‌آمیزی نتیجه زحمات بشر رو در فراهم کردن وسایل تأمین آتیه در مقابل مخاطرات احتمالیش نشون میده. امروز بشر هرچه بیشتر برای تأمین آتیش تلاش و کوشش میکنه، آتیه او بیش از پیش مخاطره‌انگیزتر میشه. عزیزان، نکته مهم اینجاست که ابراهیم نمونه کسانی هست که سرچشمه تأمین زندگی خودشون رو در خدا میبینند و نه در دنیا و اونهایی که عقیده دارند که خدا برای زندگی اونها نقشه‌ای داره و بالاخره اتفاقات هرچه که باشه این نقشه به انجام میرسه، بر ترس خودشون غالب میان. این فرمایش عیسی رو به خوبی درک کردند که میفرماید: و هر که جان خود را به جهت من و انجیل برباد دهد آن را برهاند. کلام خدا رو در مرقس فصل 8 آیه 35 شنیدید عزیزان. و مزد چنین ایمانی چی هست؟ قطعا هیچ چیز نیست جز برکت الهی. و چه چیزی بالاتر از برکتی که خداوند عطا میکنه؟ همونطور که در پیدایش در فصل 12 آیه 3 میخوانیم که و برکت دهم به آنانی که تو را مبارک خوانند و لعنت کنم به آن که تو را ملعون خواند. اینجاست که ما تعیین میکنیم که شایسته برکت هستیم یا که لعنت. کسانی که در ایمان با ابراهیم شریک شدند، محرک و سرچشمه این ایمان یعنی خدا رو دریافتند و در برکت اون نیز شریک شدند. و کسانی که از فهم اون ابا کردند، از اون برکت محرومند. وقتی پتروس ایمان خودش رو به الوهیت عیسی اقرار میکنه، اون نیز این وعده رو دریافت میکنه. در این مورد کلام خدا در انجیل متی فصل 16 آیه 19 اینگونه می‌فرماید: و کلیدهای ملکوت آسمان را به تو می‌سپارم و آنچه بر زمین ببندی در آسمان بسته گردد و آنچه در زمین گشایی در آسمان گشاده شود. آمین. عزیزان، ایمان ابراهیم چنان بود که خدا تونست آتیه قوم خودش رو به او بسپاره. ایمان پتروس همچنان بود که خداوند آتیه کلیسای خودش رو تونست به او بسپاره. وعده‌ای که به ابراهیم داده شد بی حد و حصر بود. خداوند به او گفت: و در تو تمام قبایل زمین برکت خواهند یافت. و می‌بینیم که تا چه اندازه در تاریخ یهود برای انجام این وعده مخالفت صورت می‌گیره، اما با تمام مخالفت‌ها چنان که خواهیم دید هیچگاه کاملا اثر این وعده محو یا نابود نمی‌شه. بدترین خبط و خطا و تجربه‌ای که جامعه‌های مذهبی به اون گرفتار می‌شند اینه که فکر می‌کنند که اونها از طرف خدا برای خاطر خودشون انتخاب شدند به عوض این که بفهمند که برای خاطر دیگران هست که منتخب هستند. و این اتفاقی هست که برای بنی اسرائیل می‌افته. اونها هم در این خطا گرفتار می‌شند و در انجام مأموریتی که خدا به اونها داده بود شکست می‌خورند. همین خطا و تجربه بارها و بارها اون از توسعه انجیل جلوگیری می‌کنه و علت این که کلیسا و حتی بنی اسرائیل کاملا در انجام اراده خدا شکست نخوردند اینه که همیشه در میان اونها اقلیتی وجود داشتند که انجام اراده خدا رو به هر قیمتی که بوده خواستار بودند. در هیچ زمانی در تاریخ نبوده که خدا خادمین حقیقی نداشته باشه. بنابراین عزیزان چنین احساس میشه که نویسندگان سفر پیدایش ابراهیم و ذریت اون رو باقی مانده از اولاد نوح میدونند و توجه ما به طور مخصوص به اون قسمت از این خانواده معطوف میشه که به مصر رفتند. باز در اینجا ملاحظه میکنیم که چگونه این عده، این اقلیت به رهبری موسی، پس از اتفاقات عجیب و غریب از مصر بیرون میان و سالیان درازی رو در بیابان به سر میبرند. برای زندگی بهتری به سختی تربیت میشند. در این دوره اثری از وجود یک بقیه دیده نمیشه. برای اینکه تمام قوم به طور مخصوص خودشون رو قوم خاص میدونستن و جدا بودن اونها از اقوام دیگه به این موضوع کمک میکرد. پس از این مرحله است که اولین اشاره‌ای که به وجود یک اقلیت که گرد هم جمع شدن و عقاید مذهبی عالی تری رو ابراز داشته بودند اونها رو حفظ میکنه در اول پادشاهان هست در فصل 19. یعنی وقتی که به ایلیای نبی گفته میشه که در اسرائیل 7000 نفر باقی هستند که زانوهای اونها نزد بعل خم نشد و دهنهای اونها او رو نبوسید. حالا عواملی که باعث تجدید بروز یک اقلیت یا بقیه شده به طور اختصار مورد بررسی قرار میدیم. عزیزان بنی اسرائیل در دورانی که در صحرا و بیابان به سر می بردند چادر نشین بودند. کمتر در جایی ثابتی منزل می کردند و اغلب خانه به دوش بودند و جا به جا می شدند و از این جهت جمع کردن ثروت‌های هنگفت غیر ممکن بود. و همینطور چون با دیگر اقوام تماس نداشتند و سالها جدا از دیگران به سر برده بودند یک حس وحدت و یگانگی مخصوصی در اونها ایجاد شده بود. نیرویی که اونها رو نسبت به هم متحد نگه داشته بود تبعیت اونها از خدای اونها یعنی یهوه بود. عزیزان واقعی برجسته این دوره مکاشفه یهوه به موسی هست بر کوه سینا و دادن احکام شریعت. این داستان رو میتونید در خروج در فصلهای 19 و 20 مشاهده بکنید. این احکام رو روی هم رفته میشه به دو قسمت تقسیم کرد. قسمت اول شامل وظایف قوم هست به خدا و قسمت دوم حاوی قوانین راجع به طرز سلوک در اجتماع هست. در این شریعت اصول به خصوصی نهفته بود که اطاعت اون بر هر اسرائیلی واجب و لازم بود. اما وقتی دوران بیابانگردی تمام میشه و بنی اسرائیل وارد کنعان شدند وضعیت فرق میکنه. اهالی کنعان مردمی زارع بودند و سطح تمدنشون از عبرانیان بهتر بود. مذهب اونها مانند مذهب اقلیت اقوامی که کارشون زراعت و گله‌داری بود بر روی اساس تولید بنا شده بود و منظور این بود که بدون وسیله آب و هوا مساعد شده نتیجه محصول رضایت بخش میشه. بعلیم خدای محلی بود و برای اطمینان به فراوانی و خوبی محصولات لازم بود به اونها قربانی گذرانده بشه. اکثریت عبرانیان به خدای خود یعنی یهوه خیانت کردند، تسلیم خدایان کنعانیان شدند. تمام اعتراضات و مبارزه های ایلیا و انبیای بعد از او علیه این ارتداد و خیانت ها بود. طبیعتاً هر قدر این انبیا میزان اخلاقی و انتظاراتشون از مردم به نام یهوه بهتر بود، تعداد کسانی که به دعوت اونها پاسخ میدادند کمتر میشد. عزیزان روز ایلیا بدبین و مایوس میشه و فکر میکنه که به غیر از خود او پیرو وفادار یهوه دیگه کسی باقی نمونده. ولی همون 7000 نفری هم که باقی مانده بودند نسبت به تمامی قوم یک اقلیت کوچک بودند. بنابراین تمامی قوم دیگه نمیتونستند وسیله انجام اراده خدا باشند. اما از میان قوم اقلیتی باقی مونده بود که مذهب برای اون ارثی نبود، بلکه فعالیت زنده‌ای بود که در برابر ایمان از خودشون نشون میدادند. کلام خدا در اول پادشاهان فصل 19 آیات 17 و 18 اینگونه می‌فرماید: و واقع خواهد شد هر که از شمشیر حزائیل رهایی یابد، یهوه او را به قتل خواهد رسانید. اما در اسرائیل 7000 نفر را باقی خواهد گذاشت که تمامی زانوهای ایشان نزد بعل خم نشده و تمامی دهنهای ایشان را نبوسیده است.
خدا بخشید هر کس را عطایی، چقدر زیباست این مهر خدایی. خدا بخشید هر کس را عطایی، باش بیا بش عیسی پای بند باش، به هر جا می روی نور و نمک باش، بیا بش عیسی پای بند باش. خداوندم سخت پیمان، شود هر لحظه دور افکار شیطان، شوم سرشار از عشق تو ای عیسی. خداوندا مرا ده حکمتی همچون سلیمان، به هر جا می روی نور و نمک باش، بیا بش عیسی پای بند باش، به هر جا می روی نور و نمک باش، بیا بش عیسی پای بند باش.
عزیزان، با وجود تمام مساعی مذهبی و اخلاقی ایلیا و همینطور بعد از اون آموس، وضعیت مذهبی بنی اسرائیل 70 سال بعد روز به روز بدتر میشه. در این دوره 70 ساله اوضاع اقتصادی بسیار خوب و ثروت‌های هنگفتی جمع میشه. ولی شاید به همین علت سطح اخلاقیات به طور بسیار فاحشی هم تنزل کرد. هم ایلیا و هم آموس بر ضد این فرضیه که وفور نعمت و ثروت نشانه محبت و علاقه الهی به شخص است به مبارزه می پردازند. ایلیا انهدام سلطنت آخاب پادشاه رو به او اعلام می کنه. این داستان در اول پادشاهان فصل 22 آیه 23 به بعد موجود است. آموس نبی هم بنی اسرائیل رو با سایر اقوام محکوم می کنه. این مورد هم در کتاب آموس در فصل 2 آیه 6 ذکر شده. و قصد هر دو این مردان خدا این بود که سطح اخلاقیات و علاقه به مذهب حقیقی رو در میان قوم خودشون بالا ببرند و اون عده کمی که به صدای اونها گوش دادند از تعالیم اونها پیروی کردند و از گذشته خودشون توبه کرده بودند تشکیل بقیه‌ای دادند که آتیه بسته به وجود اونها بود. بدون شک رهبران سیاسی و حتی مذهبی قوم با اونها مخالف بودند، اونها رو متعصب و احتمالاً مجنون می‌پنداشتند. کاهنان یهوه از سرسخت‌ترین دشمنان آموس بودند. آموس آخرین نبی بود که در کشور اسرائیل یعنی قسمت شمالی فلسطین نبوت می‌کرد. دوره نبوت او از سال 746 تا 760 قبل از میلاد ادامه داشت. با مرگ یربعام دوم که هم‌عصر با آموس هست که به سال 743 قبل از میلاد اتفاق افتاد، انحطاط اسرائیل یعنی کشور شمالی آغاز میشه تا اینکه در سال 721 کاملا از بین میره. سامره که پایتخت بود غارت میشه و و کشور تحت تسلط آسوری ها در میاد. در اینجا هست که به نظر میاد کشور یهودا یعنی قسمت جنوبی فلسطین به اصطلاح باید رول باقی مانده رو بازی بکنه. ولی چنان که خواهیم دید این کشور هم خود زیر حکم بود و باز فقط یک عده معدود یعنی یک اقلیت بسیار کوچک بودند که نسبت به یهوه وفادار موندند. فتح کشور شمالی به وسیله آسور در کشور جنوبی یعنی یهودا تأثیرات سریعی داشت. در اونجا حزقیا پادشاهی میکرد و دست به اصلاحاتی زد. همانطور که در دوم پادشاهان فصل 18 آیات 4 و 5 اینطور میخوانیم. او مکانهای بلند را برداشت و تماثیل را شکست و عشیره را قطع نمود و مار برنجین را که موسی ساخته بود خرد کرد. اما بر یهوه خدای اسرائیل توکل نمود و بعد از او از جمیع پادشاهان یهودا کسی مثل او نبود و نه از آنانی که قبل از او بودند. بله عزیزان، کلام خداوند رو شنیدید. اما اشعیا نامی بود که هم نمی بود و هم کارمند برای دولت به جهت اصلاحات. حزقیای پادشاه به همراه اشعیا تونستن که موجب ایجاد یک جنبش مذهبی بشن و اطمینان داشتند که اون اصلاحات کشورشون رو از سقوط یعنی سرنوشتی که همسایه شمالی اونها به اون دوچار شده بود نجات بدن. موقعی که لشکریان آشور به طور ناگهانی از دروازه های اورشلیم پراکنده شدند امید اونها قوی تر میشه. این داستان رو میتونید در دوم پادشاهان فصل 19 آیات 32 تا 37 مشاهده بکنید. اما چیزی که واضح هست اینه که اشعیا هیچ گونه اطمینانی نسبت به بقای کشورش به طور مستقل نداشت. برای اینکه این قدرت شعور سیاسی و استعداد درک حقایق رو داشت که بفهمه یک کشور ضعیف و کوچک مانند یهودا که در میان امپراتوری‌های بزرگی مانند آشور و مصر و بابل قرار گرفته آتیه ی درخشانی نخواهد داشت. اونچه که او از آن بیش از همه می‌ترسید این بود که مردم با یکی از این دولت‌های قوی متحد بشن و بدین وسیله منظور اصلی رو که برای اون تشکیل ملتی داده بودند یعنی تعلیم یهوه پرستی و خداشناسی رو به دنیا از یاد ببرند. از این جهت او عده‌ای رو به دور خودش جمع می‌کنه و مشغول تعلیم و تربیت اونها میشه تا قادر باشن حقیقت رو در تمامی موقعیت‌ها و در هر اتفاقی حفظ بکنن و اون رو اشاعه بدن. بنابراین در یهودا یک باقی ماندهی وجود داشت که مقدم بر هر چیز از خدا تبعیت می کرد و نه از پادشاه و یا از میهن. این عده اقلیتی بودند که در حال انتظار به سر می بردند و منتظر یک فرمان روای ایدئال بودند که ظهور بکنه و یک سلطنت کاملی از عدالت و صلح رو برپا بکنه. پس از مرگ حزقیا در سال 692 قبل از میلاد پسر جوانش منسا به تخت می نشینه. در کتاب دوم پادشاهان فصل 21 راجع به این موضوع به تفصیل می‌خوانیم. و 55 سال منسا سلطنت می‌کنه و در این مدت تمام اصلاحات پدرش رو واژگون می‌کنه. در این دوران هست که از اشعیا بی‌خبر هستیم و به احتمال قوی او شهید میشه. و بعد از اون دوران سلطنت آمون پسر منسا هم چیزی طول نمی‌کشه و پس از او پسرش یوشیا پادشاه میشه. یوشیا دست به اصلاحاتی میزنه و این اصلاحات برای یهودا قبل از تبعید شدنش آخرین فرصت بود. وصف اصلاحات یوشیا در کتاب دوم پادشاهان فصل 22 آیه 23 نوشته شده که چگونه نسخه ای از شریعت موسی پیدا میشه و دولت خواست ملت رو مجبور به اطاعت از شریعت بکنه. یوشیا بدین وسیله خواست فاصله عمیقی که بین اقلیت و مردم ایجاد شده بود رو همسحت بکنه و اخلاقیات اکثریت با اقلیت رو از بین ببره. ولی افسوس که تمام کارهای او سرانجامی جز شکست نداشت. زیرا با قانون گذاری و فشار نمیشه سطح اخلاقیات مردم رو بارا برد. بعد از یوشیا یهوآهاز و یهویاقیم که بعد از پدر خودشون به تخت می نشینن، آنچه رو که در نظر خدا ناپسند بود رو به عمل میارند. یکی از انبیای بزرگ دیگه یعنی ارمیا با یوشیا معاصر بود و بدون شک در اصلاحات به وی کمک میکرد و انتظارات زیادی داشت. اما اواخر عمر خودش نتایج کاملا برعکسی رو از اون اصلاحات که با فشار همراه بود رو با چشمان خودش میبینه. ارمیا هر چقدر که بیشتر سعی میکرد حقایق رو مجسم بکنه از محبوبیتش کاسته میشد و از خلق خودش دور میافتاد. درسته که در اون دوران به ظاهر بت‌پرستی رو به کاهش بود، اما بت‌پرستی خطرناکتری در باطن مردم رسوخ کرد. اورشلیم شهر مقدس بود و معبد مرکز پرستش مردم در شهر بود که برای اونها بی نهایت حائز اهمیت شده بود و اون رو به عوض خدا می پرستیدند. به طوری که ارمیا فریاد می زد به سخنان دروغ توکل من مایید و مگویید که هیکل یهوه، هیکل یهوه، هیکل یهوه این است. ارمیا تمام تلاش خودش رو کرد. او با اشکال فراوان می خواست مردم رو تعلیم بده که خدا مقدم بر هر چیز دیگر هست، مقدم بر هر رفتار، مقدم بر هر نوع پرستشی، و اگر پرستشی از روی قلب، از روی صفا و عملی نباشه، خداوند از اون پرستش بیزار هست. کلام خدا در ارمیا فصل 31 آیات 31 تا 34 این گونه می‌فرماید: خداوند می‌گوید اینک ایامی می‌آید که با خاندان اسرائیل و خاندان یهودا عهد تازه‌ای خواهم بست و بار دیگر کسی به همسایش و شخصی به برادرش تعلیم نخواهد داد و نخواهد گفت خداوند را بشناس. زیرا خداوند میگوید جمیع ایشان از خرد و بزرگ مرا خواهند شناخت، چون که عصیان ایشان را خواهم آمرزید و گناه ایشان را دیگر به یاد نخواهم آورد. آمین. حق جویان عزیز، این آیات به خوبی میرسونه که چگونه یک نفر شخصیت، وجدان و ذهن خودش رو برای درک حقیقت خدا باز نگه داشته و از این رو حقیقت تازه‌ای بر او کشف میشه و او به اون جواب مثبت میده و بدین وسیله هست که یک گام دیگه در تاریخ مذهب برداشته میشه و بشریت رو یک قدم دیگه به حقیقت نزدیک میکنه. ولی او تنها نیست، بلکه چند نفر او رو قبول کرده و با وی هم عقیده و هم عمل میشند. ارمیا تونست بفهمه که ادامه مذهب بسته به ادامه هیکل و یا حتی شهر مقدس نداره، بلکه تنها منوط به وفاداری قلوب افراد بشر هست. اصولا شاید لازم باشه که تکیگاهی رو که بشر برای ایمان به خدا به کار میبره از میان برداشت تا اینکه آدمی یاد بگیره فقط و فقط به خدا اطمینان بکنه و بس. ارمیا آخرین نبی قبل از تبعید بود. خدا اون رو با اسرا به مصر میبره، ولی اما اغلب معاصرین او با تبعیدهای دیگه به بابل به اسارت برده میشند. اما تعالیم او از یاد اشخاص نرفته بود. شاید اون شاعر بزرگی که در بابل راجع به خادم دردمند نوشت: خار و نزد مردمان مردود و صاحب غمها و رنج دیده. قطعا او از زندگی ارمیا الهام گرفته بود. شنوندگان عزیز، فرصت برنامه ما رو به پایان هست و داستان ما هنوز ادامه داره. اسارت در بابل رو در برنامه آینده از پی خواهیم گرفت و از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده هم با ما همراه باشید تا ادامه داستان بقیه وفادار رو از زبان کلام خدا بشنوید.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.